اما اولین کاری که ما باید در اینجا انجام دهیم سبب نزول را تعریف کنیم که منظور از سبب نزول چیست. درباره تعریف سبب نزول بعضی این طور تعریف کردند که در درسنامه هم این تعریف آمده است: رویداد یا پرسشی است که به اقتضای آن یک سوره یا قسمتی از آیات سوره همزمان با آن رویداد یا در پی آن نازل شده اند، که من با ذکر مثال این را توضیح میدم. احیانا در زمان رسول خدا جریاناتی اتفاق می افتاد، مراجعه می کردن مسلمان ها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای پاسخ اونها و حل اون مشکلی که پیش آمده بود، و مسلمان ها به پیامبر مراجعه کرده بودن، سوره یا آیاتی نازل می شد. اون جریان، اون حادثه می شه سبب نزول. برای نمونه، یه وقت یه مردی به نام اوس ابن صامت عصبانی شد و در عصبانیت خطاب به همسرش این جمله را گفت: انت علیک ظهر امی، که این جمله در زمان جاهلیت یه نوع طلاق بود، ولی یه طلاق معمولی نبود که کسی که این جمله را میگه زنش واقعا آزاد شده باشد. عملا این زن دیگه بر او حرام میشد، ولی اون زن هم دیگه نمیتونست بره ازدواج بکند. خب این بنده خدا اوس ابن ثابت، این اوس ابن صامت این کلمه را، این جمله را گفت. همسرش بعد هم پشیمان شد، همسرش آمد خدمت رسول خدا و شکوایت کرد، شکوه کرد، و چون علل قاعده طبق اون رسمی که در میان عرب ها بود باید این زن حرام ابدی برای شوهرش شده باشد، دست ها را به طرف آسمان بالا برد: اللهم انک تعلم حالی، خدای تو حال من را میدونی، فرحمنی، به من رحم کن، من بچه های کوچیکی دارم، اگر بگذارم پیش این مرد بمونن این نمیتونه اینها را خوب جمع و جور کنه، ضایع میشوند، اگر پیش خودم اینها بیارم بعد از این اینها گرسنه میمونن، من درآمدی ندارم تا اینها را سیر کنم. خب بعد از این ماجرا سوره مبارکه مجادله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. این سوره مبارکه و این آیات مبارکه بر پیامبر نازل شد. خب این ماجره میشه سبب نزول این آیه. اینجور موارد ما زیاد داریم. پس حادثه یا سؤالی که به اقتضای آن یک سوره قرآن یا آیاتی از قرآن نازل شده باشد، به این حادثه، به این ماجرا اصطلاحاً میگن سبب نزول. اما بحث دیگه که خب بحث سبب نزول چه اهمیتی دارد، چرا باید ما اینجا بحث کنیم ازش؟ البته من توضیح دادم ارتباطش با بحث تفسیر ساختاری، ولی اهمیت این بحث چیه؟ این بحث بحث بسیار مهمی است، چون بعضی از در تفسیر بعضی از آیات قرآن به ما کمک می کند. شاید اصلا بعضی از آیات قرآن اگر به اون سبب نزولش ما توجه نکنیم تفسیر کردنش بسیار سخت باشد. حالا بعضی از آیات اینطور نیست، اگر سبب نزول ما بدانیم مطلب روشنتر و واضحتر می شود تفسیر آیه، اما بعضی از آیات شاید یه مقدار اگر سبب نزول بهش توجه نشود مطلب پیچیده هست. مثل آیه انما النسیء زیادت فی الکفر، نسیء به معنی تأخیر انداختن است. حالا در این آیه می‌فرماید تأخیر انداختن زیادی در کفر است. خب یعنی چی نسیء زیادی در کفر هست؟ اینجا وقتی ما میریم سبب نزول آیه را نگاه می‌کنیم می‌بینیم در میان عرب‌های جاهلی رسم بود. خب اینها 4 ماه در سال را حرام می دونستن، ماهای حرام می دونستن، جنگ نمی کردن. ولی احیانا در بعضی از موارد اینها برای این که می خواستن جنگی انجام بدن ماه حرام بود، می گفتن ما این ماه حرام را تأخیر می دازیم. مثلا این ماه جنگ می کردن، حواله می کردن به ماه حرام ماه بعدی، مثلا محرم را مثلا با سفر به نحوی جا به جا چی می کردن که محرم از ماهای حرام بود. آیه نازل شد انما النسیء زیادتون فلکو، تأخیر انداختن ماهای حرام این زیادی در کفر است. یا آیه شریفه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خب این آیه شریفه یه وقت یه آقای این آیه را خون برای عایشه همسر پیامبر، گفت که پس سعی بین صفا و مروه در حج مستحب است. چرا؟ چون این آیه میگه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، باکی نیست برش که طواف کنه بین صفا و مروه، کسی که حج یا عمره به جا میاره. اما اینکه الزاما باید بین صفا و مروه طواف کند، سعی کند، در آیه میگه فلا جناحه، که اینجا هم این آقا توجه بهش سبب نزول آیه نکرده بود. عایشه بهش توجه داد، سبب نزول آیه این بوده است. با توجه به سبب نزول آیه روشن می شود که اینجا اون تفسیری که اون آقا از آیه داشت و تصورش این بود که سعی بین صفا و مروه مستحب است، خلاصه این تفسیر درستی نیست. خب اهمیت سبب نزول هم روشن شد. از اینجا به بعد ما میخواییم توضیح بدهیم. درسته که سبب نزول اینقدر مهم است، اما برای بهره برداری از روایات سبب نزول در تفسیر آیات نورانی قرآن دو اقدام اساسی باید انجام بدهیم. اولین اقدام اساسی این است که روایاتی که حالا به عنوان سبب نزول ذکر شده است، بخشی از اینها سبب نزول نیست، شأن نزول است. بعد توضیح خواهیم داد تفاوت این دو چیست. ما باید بین روایات سبب نزول و شأن نزول تمیز بدهیم، تشخیص بدهیم، بتونیم اینها را جدا کنیم که این جریانی که در این روایت آمده است آیا سبب نزول آیه است یا شأن نزول آیه است. پس یک اقدام اساسی تشخیص دادن روایات سبب نزول از روایات شأن نزول است و تفکیک و جدایی بین این دو هست. دومین اقدام اساسی این است که ما باید این روایات سبب نزول را اعتبار سنجی کنیم که انشاءالله در درس بحث در درس بعدی به این بحث خواهیم پرداخت، چون در میان روایات سبب نزول روایاتی که سند اون مشکل دارد، ضعیف است یا محتوای اون مشکل دارد، اینطور روایات کم نیست، لذا این هم باید این اقدامم انجام بدهیم که سند این روایتی که الان به عنوان سبب نزول این سوره یا این آیه آمده است از نظر سندی در چه وضعی هست.